الشهر.
من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه در مباحث شناخت ذات اقدس الهی از مراحل ابتدایی و متوسطه گذشتیم، وارد مرحله والای شناخت میشیم که همون برهان صدیقین هست. البته قصد داشتم برهان سنت آنسلم رو که از فلاسفه مسیحیت هست و اینها خدمت آقای نرس کنیم، بلی چون اون برهان یک نقضی متوجهش هستش که بعد رهایش ازش میسور نیست به سادگی، دیگه اون رو بیان نمی کنیم. آنسلم برهان، بله برهان قدیس آنسلم مال قرن 11 همه که به عنوان برهان هستی شناسی هست. مرحله ناقصی از برهان صدیقین هست که الان میخواییم خب بعد از این که عرض کردیم برهان امکان فقری رو که جا برای غیر خدا نمیگذاره جز ظهور، وارد برهان صدیقین میشیم. ما بقیه براهین در حقیقت از غیر خدا به خدا می رسیدیم به وسیله سایر براهین، یعنی از مخلوق به خالق، از ممکن به واجب، از حادث به قدیم. براهینی که برای توحید یا برای اثبات اله ذات اقدس الهی ارائه شده معمولا اینطوریه که از اثر به مؤثر پی میبره، اما حالا این اثر در حد خودش خالق رو نشون میده. اگر نظمی باشه ناظم نشون میده، حالا این ناظم آیا واجب هست یا نه، خود برهان نظم البته عهده‌دار اون مطلب نیست، باید تطمیم بشه با براهین دیگه. همینطور برهان حدوث، برهان حدوث بیش از یک موجود قدیم عهده‌دار بیانش نیست، و همینطور برهان حرکت که یک محرک غیر متحرک رو اثبات میکنه. اما کاملترین این براهین که از خلق به خالق میرسه، از فعل به فاعل میرسه، همون برهان امکان ماهوی بود که در یک تقریر عرض کردیم، و از اون قوی تر و غنی تر امکان فقری هست که مقتضای آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. یک نکته قبل از بحث باز خدمت آقایون باید عرض کنم که هر جا برای شما اثبات یقینی نشد سوال کنید، چون اینها میخواد پایه مباحث بعدی باشه. اگر رو یقین استوار نشه مباحث بعدی همینجور تزلزل داره. فرق فکر قوی با فکر ضعیف اینی که فکر قوی اونی که داره حفظ میکنه مطالب بعدی رو میگیره، فکر ضعیف اینطوریه که وقتی که مطلب بعدی عرضه شد مطلب قبلی از دستش در میره. اینه که چون در از لحاظ فکری قوه فکری متفاوته، اگر آقایون یک التزام داشته باشن که این مطالبی که عرض میشه همینجا دقت بفهمن، و هم اگه جزوش دستشون میرسه مطالبه بفهمن که از دست در نره که چی بود، چون امتن براهینی که از خلق به خالق پی میبره همین برهان امکان فقریه. اگه کسی این برهان امکان فقری رو خوب بفهمه اصلا براش مثل روز روشن میشه بحث واجب الوجود. وقتی که اثبات کردیم که وجود، وجود خارجی اشیا که یک سری وجودات هستن، یا این وجود مستقله یا مستقل نیست، یعنی یا اگر مستقله بیچون و چرا بدون قید و شرط موجودیت داره، یا نیست دیگه، بین نفی و اثبات هم دائره، یعنی شق سوم دیگه نداره. اگر شق سوم نداره، حالا ما اگر که کسی قائل بشه که موجود مستقل وجود داره که خب اثبات شد، اگر بگیم وجود نداره، یعنی سایر وجودات همه فقرای هستن، این از اون گرفته، اون از اون گرفته، اون از اون گرفته، خب اینو با یک تحلیل دقیق میریم رو همون وجود، میگیم همین وجود فقیر که وجودش از خودش نیست، این وجود از کجا وجود گرفته؟ دیگه نمیتونیم بگیم از وجود قبلی، چون اونم فقیره. هزار تا آینه جلوی هم باشن، نور وقتی که از خودش نباشه، یه نور پیدا بشه در یک آینه ای، میگیم این نور از کجا پیدا شده؟ بعد کسی بگه از اون آینه، شما میگید نه جواب من ندادی، اون آینه هم از خودش نور نداره، فرق نکرد دیگه. این بحث تخم مرغ و مرغ و اینها نیستش که بگیم این مرغ از اون تخم مرغ، اون از اون یکی، اون از اون یکی، همه فقیرن. بحث رفت رو خود وجود. این البته چون دیگه دو بار توضیح دادیم، بیش از این بیان نمی کنیم، مفصلش رو تو جلسات بعد، قبلی دو جلسه قبل برهان امکان فقری رو توضیح دادیم که خیلی برهان قوی از لحاظ اثبات واجب الوجود. اما تقریب این راه سوم که برهان صدیقین باشه، برهان صدیقین رو ظاهرا یادم هستش که عرض کردم، اولین بار کسی که اشاره بهش کرد ابن سیناست. البته ابن سینا به طور ناقصی اشاره کرد، در حقیقت یک تغییر یافته همون برهان امکانیه که خدمتتون عرض کردم. حالا میگم چرا بهش میگن صدیقین. بعدن جناب صدرالمتعلهین این رو تتمیم کرد، اما هنوز هم برهان صدیقین به اون معنا نشد، تا اینکه مرحوم علامه طباطبایی به یک تقریب بسیار متینی چنان این رو بیان کردن که شد اولین مسئله فلسفی، یعنی اولین مرحله شناخت میشه خداشناسی. دیگه اینطور نیست اشیاء رو بشناسیم بعد در مرتبه دوم مثلا حادث بشناسیم بعد قدیم بشناسیم بعد بگیم این قدیم واجب الوجوده، اینطور نیست که بشه مسئله سوم یا چهارم یا پنجم، میشه اولین مسئله فلسفی که بعد از خداشناسی شروع میشه به خودشناسی و دیگر شناسی و غیرشناسی. حالا اون تقریب رو خدمتتون عرض می‌کنم، چون تقریب برهان صدیقین در نظر جناب ابن سینا و ملا صدرا به این تمامیت نیست، دیگه متعرض اونها نمیشیم چون یک سری اشکالاتی بهش وارده. خب اما بهشون میگن برهان صدیقین، چون در این برهان دیگه هیچ جا برای غیر نیست، از خود ذات به خود ذات میرسن، اصلا نظر به غیر واجب ندارن در این برهان و بدون استعانت از اصول فلسفی بیان میشه، یعنی مقدمه نداره که بس کسی بخواد در مقدمات شک کنه. گاهی وقتا مقدمه هر چقدر یقینی باشه ممکنه کسی در مقدمات شک کنه، ولی با این تقریری که مرحوم علامه طباطبایی از این برهان دارن هیچ مقدمه ای نداره. میدونین برهان هر چقدر مقدماتش کمتر باشه یقینی تره، دقیق تره. این مربوط به برهان هم نیست، هر چیزی مقدمه کمتری داشته باشه به سرچشمه نزدیک تر باشه قوی تره. یکی از مسائلی که در همین کتاب شریف کافی که آقایونم خریدن مطرح هست، ثلاثیات کافیه، یعنی با سه واسطه به معصوم میرسه، هر چی روایت فاصلش تا معصوم کمتر باشه روایت عمیق‌تره، روایت دقیق‌تره، صحیح‌تره. همینطور اینم با مبدع فاصلش کمه، یعنی اصلا با مبدع هیچ فاصله‌ای نداره، برای هیچ جای تشکیکی هم نداره. خب حالا این برهانی که ناظر به ذات هست بیان می‌کنیم. قبل از اینکه برهان رو بیان کنیم یک تقریبی از این برهان در قرآن هست، خیلی زیباست، حضرت صادق علیه السلام هم بهش اشاره فرمودند. در جریان حضرت یوسف وقتی که به حکومت رسید در مصر، برادرانش می آمدن که قحط سالی شده بود، می آمدن غلات و آذوقه و اینها از اون حکومت دریافت میکردن، حضرت یوسف رو خدمتش میرسیدن و بر میگشتن. بار سومی که خدمت حضرت یوسف رسیدن، حضرت بهشون فهمیدن که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ کنتم جاهلین، آیا یادتونه اون کارایی که با یوسف و برادرش کردین زمانی که جاهل بودین، به چاهش انداختین اینها. بعد اینا هم جمال یوسف رو یک لحظه محو شدن درش، اون زیبایی رو، بدون اینکه از غیر بپرسن این آقا یوسف نیست، به خودش نگاه کردن گفتن قالو اینکه لانت یوسف، آیا تو همون یوسف نیستی؟ قال انا یوسف، گفت چرا من یوسف، یعنی از یوسف به یوسف رسید، از خودش به خودش رسید. بعد ضمن اینکه چقدر قرآن لطیف بیان می‌فرماید، نگفتش که یوسف انت، آیا یوسف تویی، گفت آیا تو، یعنی تویی که میشناسیم، تویی که فهمیدیم همون یوسف هستی؟ اونم گفت بله من یوسف هستم. نگفت یوسف منم که از اسم به مسما بخواد برسه، از اصل وجودش بعد تازه اسمش رو بیان کرد. خب حضرت صادق علیه السلام در ذیل همین آیه یک روایت میفهمن که فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیره، یوسف رو با خودش شناختن، از دیگری سوال نکردن، از راه واسطه نپرسیدن. خب اینه که در بحث برهان صدیق، البته برهان صدیق دو وجهه داره، یک وجهش سلوکیه، شهودیه، یعنی اگر چون لیس بینک و بین خلقک حجاب غیر خلقک، بین تو و بین خلقت حجابی نیست غیر از خلقت، حالا این یک مرحله از حجاب. یه مرحله دیگه از حجاب رو بیان می‌فرماید، بله الا ان تحجبهم الاعمال دونک، در دعای ابو حمزه است، می‌فرماید که انک لن تحتجب عنهم، تو از اونها در حجاب نیستی، اما اون حجابی که اعمالی که دور خودشون تنیدن باعث شده که از تو دور بشن. اینی که اولین مرحله در سیر عملی به سوی خدا، همچنین در سیر فکری به سوی خدا، گردگیریه، قبار زداییه، قبار به زدایی نگاه کنه ببینه او رو یافت، خدا بود در درون جانش. اینه که جناب صدرالمتعالین، قبلا هم عرض کردم خدمتتون شب، که همینطور میفهمن که همینطور که میفهمن سالک چهار سیر داره، من الحق، من الخلق الى الحق، فی الحق بالحق که سیر دوم باشه، من الحق الى الخلق که سیر سوم باشه، و سیر فی الخلق بالحق که سیر چهارم باشه، از خلق به خدا، این اولی. این سیر برای سالکی مثل امیر المومنین طولی نمی کشه، اون میگه من همین الان ما اینی لم اکل اعبد ربن لم اره، من اصلا خدایی که نبینم نمی پرستم، دائم در حال شهودن. اون سیری که حضرت می فهمن که آه من قلت الذات و بعد السفر و طول الطریق و عظیم المورد، اون همین سیر دومه که سیر فی الحق بالحق باشه، چون همونطور که خدا بی نهایت، راه بی نهایت میشه و بعد سفر. بر همین اساس نوشتن، حالا عرض
میکنم اسفار جمع سفره که،
بله جمع سفر است،
جمع سفر
نه کتب نیست، به معنی کتب نیست، حالا عرض میکنم. ایشون در همون مقدمه اسفارشون میفهمن که همونطور که سالک در سیر عملیش چهار سفر داره به سوی خدا، دقیقا مطالعه در افعال و اوصاف و ذات الهی هم یک سیر فکریه، همونطور که عمل صالح جسم یک عمله، عمل صالح روح یک عمل، فکر صحیح میشه عمل صالح روح، سیر روحی، سیر فکری. ایشون میفهمند بر همین اساس در حقیقت سالکی هم که بخواد علمن محو در آثار الهی بشه، افعال الهی بشه، اوصاف الهی بشه، چهار سفر در پیش داره. سفر اول من الخلق الى الحق که همون بحث مقدمات توحید باشه، همون امور عامه که در فلسفه مطرح است. سفر دومشون که همین کتابم بر این اساس نوشته شده که بحث توحید هست، من الحق الى الحق یا سیر فی الحق بالحق که بحث اسماء و صفات و اوصاف الهی مطرحه درش. سیر سوم که من الحق الی الخلق باشه، سیر از حق به خلق، سیر در افعال الهیه و البته جهان هستی که از افعال الهی است. این سه سفر، سفر چهارم سالک فکریه که میخواد خداوند رو عمیق بشناسه. سفر چهارمشون سیر من الحق، سیر فی الخلق بالحق یا من الخلق الى الخلق بالحق، در درون مردم هست ولی با خدا. اون سالکی که همه جا با مردم هست اما خدا رو گم نکرده در هیچ لحظه ای، این سالک عملیه برگشته. انبیا نمونه های کامل این هستن که حرکت میکنن در خلق ولی با خدا، لحظه غفلت ندارن. این که رسول اکرم فرمودن که انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، به این معنی است که از خداوند غفلت دارن. این برای دفته، برای اینکه قلب گیرندگیش برای اون تجلیات الهی تام باشه. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خیلی حرف بلندی، خیلی حرف بلندی. از شاید نقل کردم اینجا که از ابو سعید پرسیدن که فلانی در هوا میپره، در هوا میپره، بله خب گفت مگس هم میپره، خب بپره مگس هم میپره، گفت از این بر زمین به اون بر زمین میره. ایشان گفتش خب شیطانم در یک آن از این بر به اون بر میره. نه خیلی هنر، اینا از راه علوم غریبه هم حاصل میشه. این ذکری داره که با اون ذکر تیل ارض ممکنه حاصل میشه. بعدشون گفتش که هنر اونه که با مردم باشی، از اینها زن بگیری، به اینها زن بدی، باشون معاشرت کنی، باشون داد و ستد کنی، ولی یک آن غفلت نکن. واقعا هم هنره، خیلی سخت. این که قرآن میفهمد که بر تجارتون ولا بیعون در آخر، بله، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام السلام. تجارت به اصل کار میگن شغل، یعنی شغلشون مشغول، مؤمن شغل داره ولی مشغول نیست، مشغولیتش جای دیگه است. این که فهمود که مشغولیتشون به ذکر خداست، به اشغل نی به ذکره، من مشغول ذکر خودت بکن، مرتبط اونجا باشه. این یک معنا که اصل کار و کسب باشه. معنای دومش معنای بیعیه که در آیه آوردن، رجال لا تلهیهم تجارتون، نه اصل تجارتشون مانع سلوکشون هست و نه بیع. بیع همون لحظه معامله رو میگن، همون لحظه که داره مبلغ رو میگیره، جنس رو تحویل میده، اون لحظه هم با خدا هست. هنر خدا هست. خب اگر این سیر در مردم با حق هست، سیر در مردم به حق از لحاظ فکری که مرتب کردن، تنظیم کردن با این سیر، همون بحث معاد رو در این سفر چهارمشون جناب سردار المرسلین، بحث معاد و بحث نفس اسفار در این سفر چهارم هست. خب پس راه های دیگه یک واسطه میخوره. راه سالکان اصلش حجاب زداییه، غفلت زداییه، گناه زداییه. اگر کسی گناه رو ترک کنه البته میابه. چرا؟ قبلا عرض کردم، چون اگر یک وجودی هست که به هر چیزی از تمام اشیا من جمله از خودش نزدیکتره. خب تا چشم باز کنه قبل از اینکه خودش رو بیابه او رو یافته دیگه. این چهار مرحله قربی که عرض شد در آیات قرآن، آخرین مرحلهش دیگه جا برای خود انسان هم نمیگذاره. میگه شما یه پوسته هستین، درون همه رو ما پر کردیم، این صورتی در آینه بیشتر نیستی، نگاه کنی صاحب صورت. فقط کافیه که از آینه رو تو برگردنی صاحب صورت رو ببینی. این که حالا ما باید بمیریم، قیامتی برپا بشه، اون آینه شکسته بشه، ولی یکی در همین عالم ببینی ما امیرالمومنین. خب این پس برهانیه که اگر چیزی به تمام اشیا از تمام اشیای دیگه نزدیکتر بود، از خودش هم به خودش نزدیکتر بود، تا از فهمش به خودش نزدیکتر بود، از فهمنده و فاهم و فهم و مفهوم از همه نزدیکتر بود، جا برای غیر نذاشت دیگه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین کل اشیا شد. تاچش باز کنه اول خدا رو میشناسه. اینه که اگر کسی محجور نباشه به واسطه گناهش، در حجاب نباشه، قبل از شناخت خودش او رو میشناسه. اینه که میفهمن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این اشتباه معنا میشه معمولا، من عرف نفسه، نه اینکه یعرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا رو بعد میشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعدی که خودش شناخت میفهمه که قبلا اون رو شناخته بود، آگاهی نداشت. حالا گردگیری نه، همش خداست. شبیه این جریان حضرت یوسف در مورد خود خداوندم هست، که همونطور که گفتن اینکه لعنت یوسف، در مورد حضرت موسی هم خداوند میفهمن دو تا ضمیر انا میاره، دو تا من میگه. وقتی که حضرت موسی به مقام خطاب نائل میشه، خدا هم میفهمن که اننی انا الله، اننی انا الله، لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. یعنی من همون که تو میشناسی، من همون الله هم. عجیبه، دو تا ضمیر آوردن، دو تا ضمیر من آوردن، چون ضمیر از لحاظ ادبی باید بعد از اسم بیاد، که باید یک مرجع ضمیری داشته باشیم برای ضمیر دیگه. اینجا مرجع ضمیر قبل از اسم اومد، میگه منی که تو میشناسی که دیگه نیاز به مرجع نداره. قل هو که همه میشناسن، الله هو. امتیاز دو سه امتیاز هست، یکی این که وحدت راه و هدف. راه های دیگه که از خالق رو میخوایم بشناسیم، از مخلوق، خالق غیر مخلوقه، راه غیر هدفه، ولی در برهان صدیقین از خود خالق به خود خالق میرسیم، اینجا وحدت راه و هدفه. یک مثالی بزنم که یکم تقریب بشه. گاهی وقتا برای دیدن یک فردی، ولی از اولیاء خدا، کسی که خیلی آدم دوستش داره، از اینجا میخواد بره مثلا به مثلا تهران، راه رو طی میکنه تا به اون مقصدش برسه، به اون محبوبش برسه، به اون معشوقش برسه. یک طی راهه. گاهی وقتا همون محبوب میشینه تو ماشین کنار آدم، با هم میرن دم خونش. این دیگه راه و هدف این هم میشه اینجا. حالا در جایی که از خود ذات به خود ذات استناد کنیم، راه خدا شناسی عین خداست، راه هدف یکیه. بله بله بله، حالا آیاتش هم خدمت شما هست.
شما این عبارات رای عربی
قبل عرض میکنم، چشم اتحان نوشتم ظاهرن اینجا، چشم یک مقداری از دعای عرفه خوندیم. این دعای عرفه که حالا در آستانه روز عرفه هم هستیم، چند روز بیشتر نمونده، حتما آقای هفته دیگه پنجشنبه است، دارن حتما آقای ملتزم باشن، یک دور معارف عمیق عرفانی تو این دعا نهفته است. خیلی عجیبه این دعا. در همین دعا حالا ملازم فهمین، میگه حضرت وقتی که میخوندن اصلا محو بودن حضرت. این دعای عرفه حالا ذکرش هم شد، این دعای عرفه دعایی که حضرت ابوعبدالله قبل از رفتن به عاشورا خوندن. یعنی نتیجه سه چله در مکه نشستن حضرته، چون حضرت از مدینه که راه افتادن سه اربعین در مکه موندن که صبح روز عید قربان وارد قربانگاه خودشون حرکت کردن دیگه. یعنی اینجا حاجی قربانش خودش بود، گوسفند خودشون نیاورده بودن، یعنی به منا نرفتن، مستقیم از اونجا حرکت کردن به سمت کربلا. سه اربعین حضرت نشستن، یک تجلیات عمیق الهی در جانشون جلوه کرده. این دعای عرفه عجیب دعاییه، عجیب دعاییه، یعنی باید باز بشه معانی این دعا دیگه. حضرت اینجا به مرحله فتح رسیدن دیگه، اصلا کربلایی هم نبود، کار امام حسین تو دنیا دیگه تمام بود. سلام علیکم. سالک سه فتح داره، اگر کسی در راه خدا حرکت کنه سه فتح براش حاصل میشه. فتح اول که همون فتح قریب باشه، الا ان بله نصر من الله و فتح قریب، نزدیکه. این فتح، فتح بر نفس و نفسانیات و این هاست. مرحله بعد که از این پله گذشت، فتح مبینه، یعنی به این مرحله رسید که دیگه همه اشیاء براش روشنه. این فتح آزادی و فتح از غیر خداست تا به فتح مطلق برسه که دیگه هیچ قله ای نمونده باشه که طی کرده باشه، که میشه اذا جاء نصر الله و الفتح. دیگه نه فتح مبین، نه فتح قریب. اینی که وقتی که سوره اذا جاء نصر الله و الفتح نازل شد بر رسول اکرم، حضرت فرمودن به من مژده ارتحال دادن، دیگه رحلت من از جهان قریبه، به همین زودی ها حاصل خواهد شد. چون وقتی که تمام اون مراحل طی شد، دیگه در اون عالم جای باقی نمونده، باید وارد عالم بعدی بشه. یعنی اون عالم دیگه کشش اون سالک رو نده. برسود این دعا را حتما این انعاد بهش داشته باشن، بهتره که در صحرا خونده بشه با توجه به معانی، بگن خشک خالی خوندن بهره داره ولی اون بهره کاملش نیست. خب این همون راهیه که کوتاه‌ترین راه هم هست. چرا؟ چون دیگه واسطه ای نیست. در راه‌های قبلی چه راه شهود نفسانی باشه که نفس واسطه بود، چه راه آفاقی باشه که مخلوقات واسطه بودن، واسطه داشتید تا رسیدن به خالق. اینجا دیگه هیچ واسطه‌ای نیست. و ان الراحل الیک قریب المسافه، حضرت در دعای ابو حمزه می‌فهمن دیگه این مسافت خیلی نزدیکه. بعدا ظاهرا این لباس رو عرض کردم، گاهی وقتا با یک تلنگری این مسافت طی میشه، گاهی وقتا با سلوک با زحمت طی میشه، گاهی وقتا خداوند یک بلایی به انسان میده سریع طی میشه. این که از حضرت سوال کردن آسمان ها طولش چقدره، حضرت فرمودن مد البصر و دعوت المظلوم، تا جایی که چشم کار میکنه آسمانه، این آسمان ظاهری. آسمان باطنی کجاست؟ دعوت المظلوم. بنزه آه کشید، آسمان ها طی شد، خیلی نزدیکه. خب و نزدیکی هدف، که هدف رو در درون جانش میبینه که یافت. هنوز البته وارد تقریر برهان نشدیم، داریم مزایای این برهان رو میگیم که ارزش این برهان خوب جلوه‌گر کنه، متاع دم دستی نیست که سریع ارزش کنیم. در مناجات شریف شعبانیه، این مناجات شعبانیه هم از اون مناجات های عمیق اهل بیته که مخ عرفان توش هست، مخ عرفان. اولش میفهمن که وسمع دعای ازا دعوتاک، وسمع ندایی ازان، ندا یعنی صدا کردن از دور، صدا کردن از دور. بعد میفهمد و اقبل علیه ازا ناجی توک، رو به من کن خدا وقتی که با تو مناجات. این دیگه نزدیک شد، صدا رو کرد، ندا رو کرد، آمد نزدیک. چون با این ندا گاهی وقتا انسان نزدیک میشه به خدا. نومید هم مباش، که مستان راه هم با یک ترانه مستانه به مقصد رسیدن. گاهی وقتا یکی مگه فضل از چجوری بود؟ گفت آمدم خدای آمدم رسید. خب بعد که نزدیک میشه میگه و اقبل علیه، به من رو کن، ازا ناجای تو، که وقتی که در گوشی تو نجوا میکنم با تو، نزدیک شده. در این اقبل علیه ازا ناجای تو، نجوا از جانب بنده است به سوی خدا، میگه خدا من با تو دارم نجوا، در گوشی صحبت میکنم. این یک دور طی میکنه، یک نفس سیغل میخوره سیغل میخوره تا به آخر دعا میرسه. بعد میفرماد که من یک لطفی کن که تا از همه منقطع بشم به سوی تو، حبلی کمال الانقطاع الیک، دیگه هیچ کسی نبینم. انقطاع یعنی بریدن، بریدن از این سمت همان، پیوستن به اون سمت همان. خب بعد که میفهمد حبلی کمال الانقطاع، کمال الانقطاع یعنی به هیچ چی توجه نشه، حتی به اینکه منقطع هم به این انقطاع هم توجه نداشته باشه، محو محو باشه. بعد این پله ها رو که پشت سر گذاشت، مطالب عمیقی داره اینجا، توضیحاتش خیلی شیرینه ولی از بحثم خارج میشه. آخرش میفهمد که حتی تخلق ابصار قلوب جبن فتصل الى معدن العظمه، اللهم اجعلني ممن ناديته فاجابك. باز تو از دور ندا کردی، دقیقا همون سیر اول دعا حالا از جانب خدا شروع میشه. اول بنده میگه خدایا گوش کن، حالا خدا میگه بنده تو گوش کن، من دارم با تو حرف میزنم. اللهم اجعلني ممن ناديته، اونجا بود من نادای تو، من ندا کردم، و من ناجای تو، من نجات کردم. حالا میفهمد که حالا که این راه طی شد، لطف کردی، این مسیرها همه سوخت، حالا تو با من صحبت کن. اللهم اجعلنی ممن نادایته فاجابک، ولا حظته فسیغل جلالک، گوش چشم بهش کردی مدهوش شد، فناجیته، پس تو بایش نجوا کردی، سرن و عملنه که جهنم. این راه یه جایی میشه که بنده و خدا، هم بنده مناجات میکنه با خدا نزدیک، هم خدا. خب این که امتیازات این برهان بود. چند شاهد از آیات قرآن و روایات خدمتون عرض میکنم، اگر رسیدیم تقریر برهان رو عرض میکنم. چند وقت داریم؟ اگر که نرسیدیم این برهان هفته آینده عرض میکنم، چیزی از دست نمیره. این برهان هرچی روش تأمل بیشتر بشه بهتره. هنوز اینا شواهد قرآنیشه. آیه اول که شاهد بر معرفت الهی از خودش هست، اینی که میفهمن که اولم یکفه، اون آیه معروفی که هر سه راه رو درش گنجاندن، سه راه خداشناسی در این راه، در این آیه محتوی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، یک راه آفاقی. دو و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه بفهمن اوست حق. این تن حق قبلا از کردم، یعنی شیء ثابت لا یتغیر، این تنها چیزی که ثابت است، اونه، بقیه همه سایه متغیر. خب بعد میفهمد که حالا این راه ها طی کردید، اولم یکفه برد بکه انه علی کل شیء شهید، آه این کافی نبود که از خودش به خودش برسید، انه علی کل شیء شهید، شهید از شهود میاد، شهود به اون حضور توأم با مشاهده میگن، دیدن. شهید در اینجا یعنی مشهود، مثل قتیل یعنی مقتول. میفهمن انا قتیل العبرات، یعنی انا مقتول العبرات. میفهمن که آیا کافی نبود که خدا بر هر چیزی مشهوده، یعنی در هر چی نگاه کنه خدا رو باید دید، چو او قبل از اون هست، بعد از اون هست، در اون هست، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. حالا ما نمیبینیم چون این چشما غبار آلوده، چون این آینه زنگار گرفته، و اینکه امیرالمومنین چیز اضافه داره میبینه، حق واقعیت رو داره، ما اونا رو نمیبینیم. عادت کردیم به همین در و دیوار و جسم و ماده.
از یا شهید من شاهد گرفتن بس غلطه
به من شاید سه معنا داره. بله شاهد تام نیست، چون اون یک ادعای دومی میشه. شاهد به معنای دانا، آیه در بیان استدلاله، میخواد بگه که شما خدا رو میشناسین به خاطر که خدا مشهود بر هر چیزی. اون اگه بگیم شاهد به معنای عالم، یک ادعای دومی میشه، استدلال نمیشه. این یک معنا. معنای آیه دوم که میفهمند که شهد الله انه لا اله الا هو، این از اون آیاتیه که وقت خواب گفتن که بخونین. آیه 18 سوره آل عمران، آیه 18 و 19 و آیه آخر سوره کهف و آیات الکرسی و سوره حمد و سوره قل هو الله احد و تسبیحات حضرت زهرا. این چند مطلب حالا به ذهنم آمد که یک سالک مثل دیگران نباید به خواب بره، با وضو میره به خواب، به بستر خواب. چون ممکنه از اون بستر بلند نشه. یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه تازه فارغ التحصیل شده بود، دو سال بود که فارغ التحصیل شده بود، این شب بلند شده بود نمازشو خونده بود، گفت بود من یک استراحتی بکنم، دیگه بلند نشد از استراحت. اینه که با غفلت به خواب نمیره سالک. این عدیه که وقت خواب وارد شده برای اینی که خواب انسان باید فرق داشته باشه با حیوان. اللهم اینی استودعک نفسی، خدا من نفسم به خودت سپردم، ودیعه دادم به تو. اللهم این امسکتها فاغفرها، خدا اگه این رو گرفتی و بر نگردوندی ببخشش. و این ارسلتها فحفظها، اگه برگردوندیش حفظش کن. من از دست آدم هیچ بر نمیاد. و اون آیاتی که عرض کردم خدمتتون، تسبیحات از زهرا و این چند آیه که عرض شد، آیات آخر سوره حشر از لو انزلنا الی آخرش. خب شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شهادت میدهد خودش که خدای غیر از او نیست. خب این شهادت چجوریه؟ خداوند یعنی چه خودش شهادت میده؟ مگه ما خدا رو میبینیم که شهادت بده؟ شهادت فرع بر اینه که ما یقین حاصل کنیم. کسی رو که نمیبینیم باش ارتباط مستقیم نداریم، چجوری شهادت میده؟ خب شهادت الهی سه معنا داره. برخی گفتن شهادت قولی هست، شهادت قولی مثل قرآن. اتفاقا همین معنای شهادت رو خداوند در آیه آخر سوره رعد مطرح فرموده، فرموده که اینا میگن شما پیغمبر نیستی، دو تا شاهد بیار، بگن که راست میگین، اینا رو میتونین انکار کنین، این دو تا شاهد من. قل کفا و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن که شما پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، یک خدا شاهده، دو و من عنده علم الکتاب، کسی که علم الکتاب رو داره.
خب
حیف هم میاد راجع به امیرالمومنین یک دو سه کلمه نگم. این آیه میدونین کی نازل شده؟ این آیه ابتدای دعوت علنی نازل شده. چرا؟ این از اون آیاتی که تاریخ نزولش رو خودش حک شد. چون میفهمد و یقول الله، یقول یعنی امر در حال استمرار. همین الان دارن میگن، موضوع روزه. اگر گذشته بود میفهمد و قال، یعنی تازه پیامبر اعلان دعوت کرده. اولین سوالی که در مقابل مدعی به وجود میاد چیه؟ میگن کو شاهدت، کو دلیلت؟ اولین سوال دارن مطرح میکنن. و یقول اتفاقا جالب تو همین سوره 17 میگن که شما چرا معجزه نمیاری؟ حالا که معجزه نمیاری پس پیغمبر نیستی. و سوال دی سوال بحث داغ روزه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، در این زمان امیرالمومنین چند سالشه؟ بین 10 تا 13 سال. میفهمد قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، بگو شهادت خدا. شما میگید من پیغمبر نیستم، یه سوره مثلش بیاری، یه دونه سوره. عجیبه ها، یعنی همین تعدی قرآن برای من و شما کافیه دیگه. اگه یعنی دشمنان دین، دین اسلام میخواستن خیلی راحتی رو میتونستن طی کنن، این 100-200 عدیب ته سرهم میکردن، یه سوره میاد. همین که نیاوردن، یه قهرمانی وسط گود داره هی میگه حل من مبارز، یکی بیاد اگه راست میگه، هیچ کی نیومده، با اینکه انگیزه قوی هم دارن بیان. خیلی بحث غرور انگیزی این تحدی، یک برگه خداوند گذاشته وسط تا روز قیامت کسی نمیتونه بسش بیاره، گوته بیاره. بسم الله. ما مفت دین رو به دست آوردیم، مفت از دستش میدیم. خب این شهادت قولی خدا. بعد میفهمد یکی دیگه هم شاهد داره، اون شاهد که کسی که علم الکتاب پیششه، علم تمام کتاب پیشه. این آیه 2-3 جلسه بحث داره که قشنگ باز بشه. من فقط یک نکتهش میخوام بگم، شیعه و سنی گفتن امیرالمومنین، غیر از بعضی از افراد نادان که جواب داریم از قرآن میتونیم ما اثبات کنیم مثل روز که این امیرالمومنین از خود قرآن بدون اینکه یک روایت مطرح کنه. ولی حالا یک بچه 10-12 ساله رو قرآن میگه که این شاهد رسالت، شهادت اینم گذاشته در کنار شهادت خدا، این وجود معجزه است. وگرنه این بچه 10-12 ساله معمولی بگه خب ایشون رسولن، پذیرفتن. این باید کسی باشه که شهادتش دهن کفار رو ببنده. اگر این حرف بی خود بود، بی مورد بود، میگفتن خب ما قبول ندیم، چه شهادتیه؟ این نشان میده در مکه امیرالمومنین معجزه بوده وجودش، متاسفانه محو کردن آثار رو. از مکه اصلا اثری از امیرالمومنین ما نمیبینیم. قرآن میگه یک معجزه است، بگه ارزش نداشت. حرف آدم معمولی که ارزش نداره، میگه خب ساخت و پاخت کرده. ولی اگه یکی باشه مثل حضرت عیسی، معجزش رو خودش به خودش چسبیده، معجزش جدا شدنی نیست. یه همچی وجودی بوده امیرالمومنین. چقدر محو کردن آثار امیرالمومنین رو که اصلا بحثا اولین یه چیز غریب و تازهی معلوم میشه. قرآن داره میگه این وجود معجزه است، در صورتی که معجزه نباشه اصلا حرفش ارزشی نداره. کسای دیگه هم ممکنه باشن که ایمان آورده باشن، سلمان و ابوذر هم ایمان آورد، مگه میتونه شهادت بدن؟ باید یکی شهادت باشه که کافر معاند دهنش بسته بشه و بسته شده دیگه حرف نزده. این شهادت قولی، البته که خود کفار در اون صحنه قرائت قرآن که قرار می گرفتن اصلا بعضشون زمین می خوردن. همین که می گفتن پنبه بزنین تو گوششون و سغشو سیابه هم پیرهنتون رو سرتون بکشن اصلا نشنوین، چون بشنوین ممکنه تحت تاثیر قرار. خود اون ملعونی هم که گفت این نهازا سحرون یوسر، تو همون صحنه‌ای که قرار گرفت اصلا حالت رعشه به تنش گرفت. ولی ابن مغیره بهش میگفتن ریحانت العرب، ریحانت القریش، گل سرسبد. آوار کفار گفتن که بیا بابا یه کسی یه حرفای زده که حرفاش خیلی خطرناکه، هر کی میبینه جذبش میشه، نمیتونن خودشونو نگه دارن. دو سه تا آیه میخونه این، حالا آیات رو اگر کسی بخونه مثل پیغمبر. یکی از رفقای ما تعریف میکردن، میگفتن که زبان چینی بلده تو سفارت خونه، گاهی وقتا میبردش برای مثلا کسایی از چین رو اینو میاد. بعد میگفتش که حتی با یک واسطه نقل میکنم، میشون میگفتن که وقتی که داشتیم حرف میزدیم ترجمه میکردیم و اینها، نزدیک های اذان شد، یک دفعه این چینیه گفت این صدایی که پخش شد چی بود؟ گفتم دومی یا اولی؟ گفتم قبلیه، قبل از اذان. گفتم این قرآنه. بعد گفت این نوازش دولت، چون تو همون محیط سفارت خانه اینا بود، فکر کرده دولتی، گفت این دولتی یا مردم هم میتونن داشته باشه؟ گفتم نه، همه میتونن داشته باشه. گفت یکی از این نوارا برای من بیار. بعد من گفتش من استاد موسیقی هم. این اصلا موسیقی که تو این کلام هست، همین موسیقی کلام الهی من رو مسحور کرده. بعد خواسته که آهنگین هم ترجمه میکنه به همه جمعش کرده بود. گفتن بابا بیا این، حالا این از زبان پیغمبر بیرون بیاد. گفتم بیا جلوشو بگیر یک حرفی چیزی. ولی دبین مغیره آمد تا شنید رعشه گرفت. دو سه آیه پیغمبر خوندن رعشه گرفت بدنش، بردنش خونه. ما در آورده بودیم که تو بیایی جلوی اینه بگی تو خودت که اصلا خرابتر کردی وضعیتو. چه وضعی دوست روز حالش بیارن و آبغند بدن و ماساژش دادن تا حالش جا آمد. بعد سه روز گفت این نهازا سحرون یعثر، این هازا الا سحرون یعثر. این یک سحر برگزیده. همین زمینن اعتراف میکنن به معجزه بودنش که نمیشه مثل شما. خب این شهادت قول میگذرد. شهادت فعلی، شهادت در و دیواره، بنا و بنا همین مطالبی که عرض کرده. اما شهادت عینی و ذاتی همون معناییه که همین برهان صدیقین در معنای فکری و شهودش برای سالک حاصل میشه که از خود خدا به خود خدا برسه. خود خدا شهادت، وجود خدا شهادت میده که غیری نیست. یا من دل على ذاتهی به ذاته، در دعای صباح میخونین دیگه، و تنزه عن مجانست مخلوقات. فقط لیست آیات رو بگم. الله نور السماوات والارض. نور اون شیئی که در پرتوش دیگران دیده میشن و خودش به خودش هست، اون چیزی که از البته نور به اون شعاع، لغت نور اینه اون شعاعی که دائما پخش میشه، برای همین به فتنه میگن نائره چون سریع پخش میشه. مناره هم میگن بهش مناره چون محلیه که نور معرفت، نور معنویت به واسطه اذان ازش پخش میشه.
فرق نور و ضیاء هم تو همین ماید؟
نور ظاهرا اعم هست ضیاء،
چون ما در رابطه با خورشید نور تعبیر داریم، در رابطه با ماه بگونم ضیاء.
بله
به هدیه.
بله حالا فرق دقیقشو الان حضور ذهن ندارم، ولی خب اینطور که یادمه نور اعم هست ضیاء. خب این نوریه که هیچ افولی نداره. حضرت ابراهیم وقتی که اون سیر توحیدی رو طی می‌فرمود، اول گفتش که هازا ربی هازا ربی هازا ربی، این خورشید خدای منه، این ماه خدای منه، این ستاره، هی برخورد میکرد به افول. فلما افل قال لا احب الافلین، فلما افل قال یا قوم اینی بری ام ما تشرکون، فلما افل قال اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. من اون نوری که هیچ افولی نداره، الله نور السماوات والارض، اون نوری که هیچ افول نداره، هیچ غروب نداره. خب این شعر نمیدونم مال کیه، ولی خب قشنگی بخونم. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیداییست پنهان. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کان پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. یا من هو اختفا لفرط نوره، از شدت نور مخفی شدی. اگر فرض کنیم همه جا نور بود، هیچ تاریکی نبود، اما نور هم شناخته نمیشه. ما این که اشیاء رو میبینیم نور رو با تاریکی فرق میگذاریم، چون تاریکی هم هست. تو عرف الاشیاء و به ازداده ها، اشیاء با ضد شناخته میشن. این که نور هست، اینجا نور کمتره، اینجا جذب میشه، اینجا منعکس میشه، اینجا به صورت رنگ سبز در میاد، چون اشیاء رو که میبینیم چیزی نیست جز بازتاب نور دیگه. حالا اون نور، اون چیزی که همه پرتوش تمام اشیاء رو روشن کرده، ولی برای دیدن خود نور دیگه به نور دیگه نیاز نیست. ظاهران به ذاته روشنه، دیگران هم که میخوان روشن بشن به اصلی نوره مظهران دقیقه. خب تو آیه دیگه هستش که من جمله هوال اول، هوال اول و هوال آخر رو میگذاریم برای جلسه آینده توضیح میدیم. دو سه تا از ادعیه رو بخونیم حالا به تبرکی از دعای عرفه و دعای صباح. دعای صباح که خوندم، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، از ذاتت دلالت میکنی به ذاتت، نیاز به واسطه دیگه نیست. در دعای ابو حمزه میفهمن که به که عرفتو، که به خودت تو رو شناختم. البته این نوع شناخت خصوصا شهودیش نصیب هر کسی نمیشه. مکرر خدمتون این کلام لطیفه جناب ابن سینا، خدا رحمت کنه ابن سینا، خوندم که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، در مقامات العارفین اشارات میگه، میگه خیلی بلندتر است اون جناب حق از اینکه آبشخوری باشه که هر کسی بیاد از اونجا آب بتونه برداره. او ان یطلع علیه الا واحد بعد واحد، یا اینکه ازش مطلع بشن مگر یکی پس از هر قرنی یکی، اون انواس شکار کس نشود، دام باز. خب ساده نیست، خصوصا شهودیش که چشم باز کنه بگه در هر چی نگاه کردم دیدم الله، الله، بسم الله الرحمن الرحیم. میگه از آقایون میگفتن که یک حالتی بر من رخ داده بود، هر چی رو نگاه میکردم روش نشد بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای شریف عرفه میفهمن که کیفه یستدل علیکه، چقدر متینیم قسمت، کیفه یستدل علیکه به ما هو فی وجودهی مفتقران الیک، چجوری کسی میخواد راهنمایی به سوی تو باشه، کسی که همه چیزش رو از تو گرفته. فقیر قبلا نزد کردم، فقیر از فقرات، این که بینیم ستون فقرات اصلش فقراته، فقره به هر کدوم از مهرها یعنی فقره. فقیر از اون بابت به فقیر میگن، یعنی کسی که کمرش شکسته. مرحوم شیخ باهایی میفهمن الفاقدو کل فقیر، کسی که چیزی نداره انگار کمرش شکسته، قدرت تحرک نداره، نتونه بلندش. الفاقدو کل فقیر، میفهمن چگونه کسی به تو میخواد دلالت کنه، تو رو نشون بده که تمام وجودش عبارت از فقره، تمام وجودش فقره به سوی تو، هیچی از خودش نداره، با چی میخواد تو رو نشون بده؟ درون و بیرونش تو پر کردی، ول اولو ول آخرو ول ظاهرو ول باطن، ظاهرش پر کردی، باطنش پر کردی، اولش آخرش جا برای غیر نداشت. کیفه استدلال علیک، چگونه استدلال بشود برای تو، برای شما، به وسیله اون کسی که در وجودش مفتقر است به تو. ایکونو لغیرک من از ظهور مالای سلک، چون وقتی که کسی رو میخواییم تعریف کنیم، تعریف باید با یک چیزی باشه که معروفتر باشه دیگه، روشنتر باشه. میگه کی از تو روشنتره؟ ایکونو، کسی از تو ظاهرتر است اصلا؟ ایکون و لغیر که، آیا برای غیر تو من از ظهور، از ظهور بهره‌ای داره که تو نداری؟ حتی یکون هول مظهر لک، تا اون بهره ای از ظهوری که تو نداری باز بشه تو روشن بشی. عجب، کسی ظهوری نداره که این ظهور بیش از ظهور الهی باشه که بخواد با اون واسطه بشه. بعد فهمن که متا غبت حتی تحتاج الى دلیل، کی غایب بودی تا دلیل، اصلا کج یا غیب مطرحه برای خدا؟ متا غبت حتی تحت، تا اینکه احتیاج به دلیل داشته باشی. این خدایی که غایب نیست وقتی چشم باز میکنی داری میبینی هست، دلیلش کو خودش دیگه. متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت، کی دور شدی، ای کسی که تو جان منو پر کردی، و متا بعدت، کی دوری، حتی تکون الاثارو هی التی توصل الیک، تا اینکه از آثار بخوایم پله نردمون پله پله بالا بریم به تو برسیم، قبل از آثار تو بودی، قبل از من بودی. و علم ان الله یحول بین المرء و قلب، درون منو پر کردی. بعد اینجاست که میفهمن عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا، که نفرین معنا کردن که کور باد. مفصل اینو بارها خدمت آن گفت، فهمن کور از هم چشمی که نمیبینه. ما خواهن کوره دید وقتی همه جا رو پر کردید، جا برای غیر نذاشتی، کسی بگی من ندیدم کوره، عمیت عینون کور است. بعد اون فرازی که فهمیدن اینه که میفهمن الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. این از اون حجابای نورانیه. گاهی وقتا حجاب حجاب ظلمانیه، مثل گناه، مثل غفلت، مثل مشغول مادیات شدن، این حجاب ظلمانیه. گاهی وقتا نه، اون خود حجاب خوبه ولی برای رفتن به مرحله بالا مانه. میفهمن از آثار، از به مؤثر رسیدن، هی مشغول این بر اون بر شدن، منو از زیارت روی تو مستقیما دور داشت. الهی ترددی فی الآثار، خود ترددی فی الآثار برای من و شما خیلی عالیه ها، برای امام حسین علیه السلام حجابه. ما که نرسیدیم به اونجا، نرسیدیم که بخوایم پاره کنیم اون حجاب رو. اون برای ما مقصده، مقصوده، خوبه، عالیه. حسنات الابرار سیئات المقربین، که نعمت رو ببین به منعم برس، اثر رو ببین به مؤثر برس. کی از اثر واقعا به مؤثر میرسه؟ یه حرف ساده ای نیست. خب این عرض کردم بارها خدمتون که گاهی وقت قرآن میفهمد که نعمت منو یاد کنید، مال اوصاته. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمت رو ببین بمونه میرسه. گاهی وقتا میفهمد همه این حجاب ها رو پاره کن، اینا خوبه ولی اواسط را برو بالا. فذکرو نی، نه اذکرو نعمتی، خود منو یاد اذکر کن. این نتیجهش میشه اذکر کن. نتیجه این نعم اذکرو نعمتی شکر، زیادتی نعمت. نتیجه اذکرونی اذکر کنه، نعمت رو ذکر کنی و شکر کنی البته خوبه، بالا هم میره، نعمت هم زیاد میشه. ولی اگه نعمت رو فانی کنی در منعم، بگی فذکرونی خود من یاد کنی، نتیجهش من تو رو یاد میکنه. خب بله، خیلی طول کشید. بله، الهی ترددی فی الآثار که خیلی خوبه، ولی این از مزار یعنی زیارت، از رؤیت تو منو باز داشت، مال اوساته نه مال مقربین. خب که کی میخواد خدا رو اثبات کنه؟ مثل این که این نفس ناطقه روح انسان یک تجلیاتی داره، مثل تصمیم، مثل تصورات، مثل دیدن، باصره، اینا تجلیات ادراکی یا تحریکی نفسه. بعضی ادراکیه مثل دیدن، شنیدن، بعضی تحریکیه مثل عمل کردن، تصمیم گرفتن و اینها. مثل اینکه اون تصمیم من و شما یا بینایی من و شما بگه من میخوام این نفس ناطقه رو اثبات کنم، بابا تو اصلا به وجود نفس ناطقه موجودی، نفس ناطقه باید تو رو اثبات کنه، نه تو او رو اثبات کنی. او آمده تو رو ثابت کرده، موجود کرده. خب به بحث چند تا روایت هم در همین باب هست در کتاب شریف اصول کافی که دیگه انشاءالله هفته آینده میخونم براتون، که میفهمند که انه لا یعرف الا به. اصلا یک بابی داریم هم در کتاب کافی هم در کتاب شریف توحید صدوق که خدا شناخته نمیشه حق معرفتش مگر با خودش. یه روایت مختصر یادم اما در حد یک دقیقه بگم. حضرت باقر علیه السلام به زراره، زراره از اون اصحاب خاص امامه، اصحاب سر امامه، فهمودن که اگر زمان آخر زمان رو درک کردی خیلی ملتزم این دعا باشی و اگر حجت رو دیدی، حجت خدا رو دیدی و بخواه که اون معرفت نصیبت بشه و این دعا رو بخون: اللهم عرفنی نفسک که مستحضر هستید، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اصلا بنیان اعتقاد شیعه از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا، که ببینیم خلیفه کیه. خلیفه که سگبازه، بعد پیغمبرش هم خلیفه که جاهل، اسم سوره قرآن رو بلد نیست، ازش میگوزن زاریت یعنی چی؟ میگه چه میدونم بخوام این شلاقش بزنیم که دیگه دست ما رو نکنه. خب پیغمبرش هم باید جاهل باشه دیگه، خداش هم میشه جسم، خدایی که بشینه رو آسمونا شبای جمعه با الاغش بیاد رو مسجد ها که همین شبای جمعه تا همین چندین سال پیش رو یونجه و کاه و اینا میذاشن رو مسجد هاشون که خر خدا هم سن بخوره، خداش هم میشه. و شیعه میگه از اون بالا بشناس، اول خدا با این اوصاف با این کمالات نمیتونه پیغمبری بفرسته که ندانه، که فرق بین وحی و آیه شیطانی رو نفهمه. یه همچی پیغمبری نمیخونه خلیفش مثل خودش نباشه، پیغمبری که خداوند به اخلاقش قسم خورده نمیتونه خلیفش اخلاق الهی نداشته باشه، علم الهی نداشته باشه. اگر پیغمبر مدینه علمه، نمیتونه خلیفش باب اون مدینه نباشه، سوال کنن ندونه. باید بگه از من بپرسید، من راههای آسمانی رو بهتر میدونم. نمیشه نباشه. و از این ور شناختن مشکلات ایجاد میکنه. بعد زیر بار اون خلیفه ها نرفت دیگه، برای که اونا رو توجیه کنی از پایین میرن بالا اینطوری. بله انا مدینه العلم علیون بابها. خب گاهی وقتا این دعایی هست میگن خدای شکر دشمنان ما رو از احمقها خلق کرد. همین روایت رو ادامه براش درست کردن و عمر سقفها، شهر مگه سقف داره؟ ادامه روایته و عمر سقف. بله البته در بین موجودات میدونی کسی، اگر که ما این مثال رو نمیتونیم پیاده کنیم با این معنا، حالا در بحث ربوبیت یک مثالی برای تقریب خدمتون اونجا عرض میکنم مفصل میشه، الان اینجا نمیام، ولی اجمالا کسی کار رو از دست خدا بیرون نمیتونه بکنه. خود خدا خواسته که این بتونه راه خیر و شر رو بره. اونجا که شیطان گفتش که به من مهلت بده، اینطور نبود که بعد قسم یاد کرد که من فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین، من همه اینا رو گمراه میکنم. چون نبود کار از دست خدا بیرون بره، که کار از دست حالا بود که خدا حالا چیکار کنیم با این شیطان. سنت الهی بینه که این اختیار داشته باشه و این مسیر رو بره. حالا دیگران اسماء لطف خدا رو مشاهده میکنن، اون با اسماء قهری خدا منتقم مشاهده، همه دست خدا. نه ظاهرا آیه 115 آیات آخر سوره مائده در مورد حضرت عیسی است. حضرت عیسی در بین پیروان خودش یک محبوبیت عجیبی داشت. البته سوال بی ادبانه کردن حواریون، جوابم آمد براشون البته، ولی یک تبعی هم داشت. چون گاهی وقتا الله که فهمیدین اول آیه رو بگم، اذ قالت الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریون گفتن ای عیسی هل یستطیع ربک، آیا خدا میتونه، آیا خدای تو میتونه. سوال ادبی نبود، ادب رعایت نشده، آیا خدا میتونه یا نمیتونه. هل یستطیع ربک، آیا خدا میتونه ان ينزل علینا مائده من السماء، که سفره آماده از آسمان بفرسته. بعد حضرت عیسی دعا کرد و اون مائده آمد. خدا میفهمد که این مائده آمد، ولی با آمدن معجزه حجت تمام میشه. اگر کسی بعد از معجزه یک خطایی بکنه دیگه عقوبت شدیده. قال الله انی منزلها علیکم، من نازل میکنم، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. بعد از اینکه به این مرحله به این پای رسید، اگر که برگرده شوخی نیست. حالا این یک معنای محصلی در من و شما هم هست که اگر کسی به یک مرحله از حقیقت رسید بعد برگشت خیلی کارش مشکل. یعنی اون کسی که اهل نماز و روزه و طاعت بود بعد رها کرد، مثل کسی نیست که از اول نه اهل طاعت نبود. ما گاهی وقتا نمیدونیم از خدا چی بخوایم. میگیم که آقا امام زمان علیه السلام رو ببین، نمیدونیم، ببینیم بیچاره میشه. بعد اگه مثلا یه خطایی بکنیم، اگه شوخی دیگه، حجت تمام میشه. دنبال این نیستیم که ببینیم امام زمان علیه السلام چجوری از ما راضی میشن. دنبال این نیم ذکر رو بگیم تو خواب مثلا یه چیز میشه. قرآن فقط بالاتر از امام زمان کسی بود که ما آیات خودمون رو بهش داده بودیم. بلعم باور آیات مستجاب الدعوه بود. بعد قرآن فقط فمثل اون که مثل کلب برگشت. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. سلاخی یعنی پوست کندن. فَانْسَلَخَ انسلاخ، این وقتی که گندم از تو اون پوستش میاد بیرون میگن انسلاخه. این از پوسته عبودیت بیرون آمد. ان المخلصین لفی خطر عظیم. لب پرتگاه تو نیستش کسی یک خواب خوشی دید، یک حرکتی کرد، بیمه شده باشه. خیلی خدمت امام زمان رسیدن، بعد هم ممکنه گمراه شده باشه. و بعد دیگه مثل افراد معمولی نیست. باید دعا کنیم، البته خوبه اگه صلاح همون باشه. که وقت صلاح نیست، صلاح نیست. نمونهش همین که خامیم، خامیم در اصلا در طلب هامون خامیم. یکی از اساتید ما تعریف میکردن، میگفتن تو حرم با یکی از اولیاء الهی از حالا از اساتید نشسته بودن. یک جوانی آمد پشت سرشون نشست، گفتش که من خیلی توسل کرده بودم که یک کاملی سر راه هم قرار بگیره و بهش رجوع کنم در مسائلم. بعد دیشب خواب دیدم این صحنه حرم رو به من نشون دادن، گفتن میره پیش این آقا. بعد ایشون نپذیرفتنش، بدن نه برو حالا بعدا، فعلا وقت نداریم. بعد گفتن که ازش پرسیدیم که خب این که دیگه این هم توسل کرد تو خوابم که این راه نمایش کردن. بعد فهمدن که این هنوز خامه، این بیاد زود میره، این باید هنوز توسل، هنوز پخته نشده. از این بابه گاهی وقتا ما خامیم. در این نمونش هم این که برخی از اساتید ما به 500 نفر، قریب 500 نفر دستورالعمل سلوکی داده بودن. 500 نفر. بعد به برخی از رفقای ما گفته بودن که ما 3-4 نفر بیشتر نداریم. برای همینجوری خوشن بیان ذکری بگن. عمل میکنن، نمیکنن. خیلی موندگار نیست. طلب ها خامه. که آه مثلا امشب یه خوابی ببینیم، فردا شب بتونیم تیل عرض پیدا کنیم، پس فردا شب بتونیم همین چیزی که مردم رو دنبال اینجا قضاهن اکثر اینجور مسائل. یعنی بازی هایی که سر راه سبز میشه بتونیم مثلا به افراد نگاه کنیم. قبلا عرض کردم شاید این جریان رو که مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، شان یه کسی درویشی آمده بود پیششون، یه دفتری آورده بود، چون اینا خیلی لم داره، خیلی هاش طولم قریبه مضبوط و مضبوطه، با خیلی از لما میشه کارهای کرد. از طریق شیطانی هم یه کسی تو همین حاشیه کبیر با شیطان در ارتباط بود. این مردم میامدن پیشش خبر میداد از درونشون. مرد البته الحمدلله. با شیطان در ارتباط بوده، که کسی با شیطان در ارتباط باشه میتونه از باطنی کسی خبر بده، میتونه در قوه خیال تصرف کنه. به هر صورت حالا چی از میکنن که قبلش آقای انصاری حمیدانی یک درویش آمد پیششون، چهره خیلی نورانی هم داشت. بعد یک دفترچه آمد گفت من آخرهای عمرم دارم میمیرم. این دفترچه توش طریقه دو چیز رو نوشتم، یک زاران یک تیول ارز، یکی اینکه باطن افراد رو ببینه یا کیمیا. و چون صالحی براش پیدا نمی کنم میخوام به شما بدم. بعدش هم فهمیده بودن که ما بهش احتیاج نداریم، مال خود. این تعجب کرده بود، گفت عجب خب خیلی آزن بندگی منو بکنن اینجور مسائل بهشون بدن. بعدشون فهمیدن ما بالاترش رو داریم. بعد گفتن بالاترش چی داریم شد؟ گفتن توحید. کسی که طلا فروش رو داره دیگه یه انگشتر نمیره مشغولش کنه، خود خدا رو داره، نیاز نداره اصلا به کسی. این که اکثرا اولیاء الهی مجهولن در بین مردم، نه نیاز داره حرف بزنه، نه نیاز داره خودشو چیز کنه. چشم نمونه کاملش اویس قرنی. اویس قرنی که قبل از اینکه پیامبر تبلیغش رو بکنه، مردم کوچه و بازار اصلا یک آدم معمولی اصلا کم شخصیت میدونستنش. پیامبر فرمودن واشوقاه، واشوقاه یعنی اون نهایت اشتیاق و آرزو، آه که آخر یک کلمه بیاد مثل واویلاه، چقدر مصیبته. واشوقاه یعنی چقدر مشتاقم به تو، الهی که یا اویس القرن. بله.